خانواده قطع میکنن و دادن امید وظیفه ما هست، نه امیدی که علکی باشه و دلخوشکنک باشه. ببینید بله این خانواده این بیماری رو دارن، بالاخره بچه سی بی مشکلات رو داره، وقتی مشکلاتشون به گونه ای بهبود پیدا میکنه بهتر میشه، خود خانواده وقتی خودش هم در این کار شریک است احساس رضایت بیشتری میکنه. اینه توصیه من، این ادامه برنامه های شما هست که حتما کمک میکنه تشکیل انجمن های مردم نهاد که خود خانواده ها به کمک پزشکا درگیر میشن، خودشون تو آموزش و ارتباطات دخالت دارن و خودشون میبینن که تونستن به افراد دیگه کمک بکنن. این حس امید میتونه باعث بهتر شدن اوضاع
نباشه. خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مهرجزا اشرفی، توصیه‌های ارزشمند شما رو شنیدیم، به خصوص مسائلی که خب حالا دید اجتماعی هم درش مطرح شد و سپاس از همراهی شما فوق تخصص شما مغز اعصاب کودکان همراه ما بودید با شنوندگان عزیزمون در برنامه دورنای کاغذی که صرفاً درباره رشد و تکامل کودکان صحبت می‌کنه. باشه که همین بچه های امروز و کودکان امروز قرار فرداهای این سرزمین رو بسازند و مرحله مهمی از شکلگیری آینده هر فردی در گروه رشد اجتماعی اون فرد هست. بذاریم قدم به قدم با هم پیش بریم. برای اجتماعی شدن و یا رشد اجتماعی قدم‌های مهمی رو باید برداریم و بدونیم که رشد مهارت‌های برقراری ارتباط با دیگران کمک می‌کنه به رشد اجتماعی، یعنی اینکه فرزند ما یاد بگیره احساساتش رو بیان کنه، نظرش رو به دیگران انتقال بده، باید این مهارت رو داشته باشه که با دیگران همدلی و همکاری کنه. قدم بعدی این هست که قواعد و قوانین اجتماعی رو بشناسه، ارزش‌های جامعه رو بشناسه و سنت‌ها رو هم بهش احترام بذاره، اونها رو بشناسه و بلد باشه با طبیعت چگونه برخورد بکنه. همه ی این موارد کمک می‌کنه که قدم بعدی رشد اجتماعی کودکمون برداشته بشه. به بچه‌هامون به عنوان والد یاد بدیم که اگه دوست دارن با دیگران ارتباط برقرار کنن، این مهارت رو کسب کنن و اگه در اجتماع قرار میگیرن مهارت رو، مهارت برقراری ارتباط، مهارت رعایت قوانین و همینطور حفظ طبیعت رو بلد باشن. امروز هم صدای دورنای کاغذی رو شنیدید. ما تو این برنامه میخواییم سطح آگاهی و شناختمون رو از دوران کودکی بالا ببریم تا مهارت والد صبور بودن و والد آگاه بودن رو کسب کنیم. یادمون باشه که این دورنای امروز ما قرار فردا و فردا و فرداهای دیگران رو بسازه. هفتتون سرشار از شادی و آگاهی. خدا نگهدار.
با واکسن روسی بیشتر آشنا شوید. نخستین محموله واکسن کرونای روسی با عنوان اسپوتنیک وی وارد ایران شده و 2 میلیون دوز دیگر هم در آینده وارد می شود. اثر بخشی این واکسن علیه ابتلا به کرونا 91.6% است. بهترین پاسخ هم از حدود 6 هفته بعد تزریق دوم ایجاد می شود. موارد ممنوعیت مصرف این واکسن در دوره بارداری و شیردهی است. در ضمن برای افراد زیر 18 سال مجوز مصرف ندارد. تعداد نوبت دریافت این واکسن 2 نوبت و به فاصله 21 روز است. نوع واکسن برای نوبت اول و دوم با یکدیگر تفاوت دارد. عوارض این واکسن عموما خفیف و متوسط و حالت شبه آنفولانزا بوده و در حدود 3 روز برطرف می شود.
از همین روزا یه شب ها میذارم توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم تا که خوب خوب بشه نخمای دل واپسی عشق و مرهم میکنم توی دل ها میذارم تو وجود آدم ها حس آشنایی هست حس من و تو اسم شما میذارم عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع توی شعرم با فشون کوه و دریا میذارم کوه و دریا میذارم جاده ها هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع توی شعرم با فشون کوه و دریا میذارم کوه و دریا میذارم جاده ها هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم یه روز از همین روزا روی شب ها میذارم توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم یه روز از همین روزا روی شب ها میذارم توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم
انشالله که همیشه سلامت باشید و ممنون از اینکه رادیو سلامت رو میشنوید. ساده مثل سلامت عنوان برنامه است که با هم خواهیم شنید.
ساده مثل سلامت
خدا. سلام بر شما شنوندگان گرامی برنامه ساده مثل سلامت، خوشحال هستیم که امروز هم شنونده این برنامه. در همین ابتدا موضوع خدمت شما بگم، قرار هست درباره بهداشت کارگران بخش تراشکاری صحبت کنیم. اما آقای دکتر رضا عزتیان، رئیس اداره بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت، درباره مشکلات کارگران بخش تراشکاری بیشتر برای ما و شما صحبت خواهند کرد. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید.
متشکرم، من خدمت شما همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم از حضور شما. آقای دکتر، هر شغلی در ظاهر حالا به نظر میرسه که واقعا سخت باشه، به ویژه حالا کارهایی که در حوزه صنعت باشه، مثل حالا کارگرانی که تراشکار هستن یا کارگرانی که در بخش مکانیک کار میکنن، اما کارگرانی که در بخش تراشکاری و یا به نوعی همون صنعت تراشکاری دارن کار میکنن، اینها با چه مشکلاتی مواجه هستن؟ حالا مشکلاتی که البته ما منظورمون در حوزه بهداشت جسمیشون هست.
متشکرم. اگر دستورالعمل‌های بهداشت کار رو ما به کار ببندیم، هر کاری میتونه در این حال لذت بخش باشه و تمیز و پاکیزه باشه و بدون خطر باشه حتی الامکان. این کارگاه از شرایطی که یک کارگاه باشه خیلی بدوره، میتونه فرض فرمایید کف نامناسب باشه، ممکنه دچار ریخت و پاش باشه، نمیدونم چکشی افتاده، پیچکوسی افتاده، همین باعث میشه نرخ حوادث، ریت وقوع حوادث در این کارگاه زیاد باشه. یه آچاری که روی زمین افتاده آماده است برای اینکه یک نفر رو سرنگون کنه، به زمین بندازه، و چون محیط مملو و از قطعات سنگی و فلزی هستش، برخورد فردی که در حال سقوطه میتونه مشکلات جدی رو برای سلامتی این گروه در پی داشته باشه.
اینا کارگاه های سنتی هستن دیگه.
معمولا خب اون چیزی که ما میبینیم بسیار از کارگاهایی که حالا سنتی هستن به صورت صنفی اداره میشن،
یا حتی میشه گفت که نباید بهش بگیم کارگاه.
خب کارگاه مجبوریم بهش بگیم چون کارتش انجام میپذیره. درست. ولی اگه منظورت اینه که کارگاه نامناسبیه، بله. یا که شرایط کارتش خوب نیستش، بله، کارگاه های نامناسبی هستن. خب کارگاه تراشکاری هم باز میبایست مثل بقیه مواردی که فعالیت های مشخص توش صورت میپذیره، باید از یک دیزاین مشخص برخوردار باشه. اون که حالا میز کار در کجا قرار میگیره، دستگاه تراشکاری کجا قرار میگیره، فاصله بین اینها به چه ترتیبی تعریف شده، به نحوه این که رفت و آمد برای کارگر و افرادی که اونجا کار میکنن ساده باشه، بدون نیاز به برخورد باشه که خود همین حوادث بتونیم پایین بیاریم،
یعنی فشردگی اجسام کمتر باشه.
باید فضای کار مناسب با محیط کارگاه باشه، برای کارگر فضای کار بنزه کافی تعریف شده باشه. خب بخش عمومیش این که روشنایی مناسبی داشته باشه، تهویه عمومی مناسبی داشته باشه، اینها جز جدایی ناپذیره یک چنین کارگاهی هست. اما ببینیم که بقیه ویژگی هایی که یک کارگاه تراشکاری داره با متفاوت از سایر کارگاه ها چی میتونه باشه. معمولا چون ما با چرخش قطعه‌ای سر و کار داریم، گیر کردن لباس کارگرها در این کارگاه ها بیشتر رخ میده، یا گیر افتادن دست و غیره،
یک لحظه قفلت.
اینجا بله، اینجا دقیقاً میبایست در این حال که لباس کار فرد تراشکار باید مناسب باشه، از قطعات آویزان و غیره به دور باشه، باید حفاظهای دستگاه دقت بشه که برداشته نشه و نقطه‌ای وجود نداشته باشه که بتونه برای کارگر خطرناک باشه. در مرحله بعد خب تراشکاری شامل برداشتن و برش و سایش قطعات فلزی است. میشه اینجا حد زد که براده ها حتی در حالت گازیش هم میتونه به وجود بیاد و کارگر اونو تنفس بکنه. شاید براتون این قسمت عجیب باشه که ما فلز در حالت مذاب داشته باشیم.
بله.
یا بخار داشته باشیم. خب این رخ میده به خاطر حرارت بالایی که به هنگام عمل تراشکاری پدید میاد، به وجود میاد، و البته خود براده ها هم که
بله، پرتاب براده ها.
خب پس در انواع پیشرفته این دستگاه تراشکار خودشون دارای تهویه های موضعی هستن، درست در همون موضعی که عملیات تراش انجام میپذیره، مکش انجام میپذیره و بخارات و براده ها خارج میشن. اما اگر دستگاه ما از این انواع نیست، خب میبایست دقت بکنیم. اگر نیازی نیست مدت‌ها بالا سر این دستگاه باشیم، از مواجهه بیمورد با تنفس این بخارات خودداری بکنیم و حداقل تهویه عمومی کارگاه مناسب باشه و اون پاکیزگی که میبایست از او کف کارگاه ازش برخوردار باشه، یعنی نباید روغن ریخته شده باشه که بتونه به افزایش این بخارات کمک بکنه، نکاتی است که میبایست مورد توجه قرار بگیره.
بله، با توجه به مواردی که شما اشاره کردین آقای دکتر عزتیان، باید راهکارهایی هم برای اون باشه. البته ما در بخش بعدی برنامه درباره این بیشتر صحبت خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، اگر دوست داشتین میتونید نظر خودتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30102 ارسال کنین و یا با شماره 162 تماس بگیرید. همچنان با موضوع بهداشت کارگران بخش تراشکاری در خدمت شما هستیم. میهمان برنامه هم آقای دکتر عزتیان هستن، رئیس اداره بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت. آقای دکتر عزتیان، در بخش قبلی صحبت خودتون به چند مخاطره اشاره کردین که کارگران بخش تراشکاری با آن مواجه هستن، اما به نظر میرسه که استفاده از تجهیزات ایمنی مثلا استفاده از ماسک یا عینک بتونه تا حدی به این کارگران کمک کنه، اما نظر کارشناسی شما رو میشنویم.
خب این دو قسمتی که شما اشاره کردید، یعنی تجهیزات فردی، ماسک، عینک و غیره، خب اینها میتونن بخش مهمی از کار یک تراشکار باشن و بهترم هست که همیشه در جای تمیز نگهداری بشه که خودش باعث ایجاد ناراحتی نشه. یعنی اگه یک عینکی شما دارید انداخته باشید رو زمین و این طرف اون طرف، یا با دستای آلوده به روغن این رو جابجا کرده باشید، خب وقتی روی صورتتون میگذارید ممکنه تازه بر وخامت اوضاع اضافه هم بکنه.
درسته.
پس خود نگهداری این لوازم حفاظت فردی بسیار مناسبه. خب بخش جدی در تراشکاری برای توجه اینه که خود این کارگاه پاکیزه نگه داشته بشه، از ریخت و پاش کارگاهی که جلوگیری بشه، تجهیزاتی قطعی بعد
نباشه.
از استفاده دست سر جای خودش قرار بگیره.
بله.
ما با ریخت و پاش کارگاهی بسیار مواجه هستیم، قطعاتی که حالا زائد هستن این ورانور انداخته بشن، نه اصلا نباید اینطور باشه. اگر یک قطعه مفید است باید سر جای خودش قرار داشته باشد، اگر مفید نیست باید از فضای کارگاهی دور بشه، بره بیرون همراه با ضایعات خارج فرستاده بشه. وجود اینها معمولا حوادث رو زیاد میکنن.
بله.
خب دیدیم مثلا در مورد اشاره هم کردم که در تراشکاری یه قطعه بسته میشه به دستگاه، با چرخش و غیره بخشی از اون به صورت براده جدا میشه. اینجا لباس کار مهمه، به ویژه برای بخشای دوار چرخنده که گیر نکنه، باید به لباس کار خیلی توجه بشه. و دوم حفاظهای دستگاه به هیچ وجه نباید باز بشه. این حفاظ زائد نیست که ما بخوایم بازش کنیم و بندازیمش کنار، نخیر. این دستگاه به واسطه حوادث مشابهی که رخ داده تنظیم، طراحی و نصب شده روی دستگاه. در کنار همه اینها تغذیه مناسب، تهویه، به ویژه روشنایی کارگاه اگر هوا در محیط‌های گرم، گرمایشش، اینها نکاتی هستن که بخش جدایی ناپذیر از بهداشت کاره وقتی که معاینات سالیانه هم بهش اضافه بشه.
ممنون از حضورتون آقای دکتر.
سپاسگزارم، من هم از شما ممنون هستم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
خدا وکیلی نگاه کن بیم جماعت ترسو، عجب آدم هایی هستی جلال خالق. رفتی 6-7 میلیون دادی بینی تو عمل کردی که آدم و عالم بدونم بینی قلمی شده، الان ماسک زدی که چی؟ بابا خیلی نیستیم بینی به این خوشگلی بره زیر ماسک. بابا این ماسک زدناتون کلن بقیافتون کرده، گفته باشم بعد نگید ویروس کرونا چیزی نگفته ها.
با ماسک زدن در فضاهای عمومی و بازار از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کنیم.
شدم در غم تو سودای درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودای درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. مج مج مجو مجو پس از این زینهار، راه جفا مکن مکن که کشت کار ما به رسوایی. برو برو که چه کش می روی به شیوه گری، بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی. مجو مجو پس از این زینهار، راه جفا مکن مکن که کشت کار ما به رسوایی. برو برو که چه کش می روی به شیوه گری، بیا بیا که چه خوش می آبیا که چه خوش می چمی به رعنایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، نفس نفس زمان زمان. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی صدایی بیروخ تو صدایی.
روزتون بخیر باشه. 7:25 و برنامه افرا رو با هم خواهیم شنید.
بیشک زمین ساکنان دیگر نیست، بیشک زمین ساکنان دیگر نیست. افرا
اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد. عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، با افرای دیگر در خدمت شما بزرگواران هستیم. بسیار خوب، در ابتدا بریم سراغ معرفی عوامل برنامه. تهیه کننده موسی نظری، سردبیر مریم باقری، صدا بردار الهام موسوی ظفر، آیتم ساز ساریا چهری، کارشناس خانم دکتر شیلر کیخاوری و بنده شهریار ربانی مجری برنامه در خدمت شما هست. خب ممنون از همراهی هر هفته ایتون با برنامه افرا، برنامه محیط زیستی با نگاه روانشناسانه. همچنان در خدمت خانم کیخاوری هستیم. سلام خانم کیخاوری، روزگار بر شما خوش.
سلام آقای ربانی، متشکرم، مرسی. خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم، امیدوارم روزای خوبی رو بگذرونن.
درود بر شما خانم کیخاوری عزیز. چند هفته است که داریم در رابطه با اکوتوریسم صحبت میکنیم. اگه موافق باشین همین بحث رو ادامه بدیم تا بتونیم یک نقطه در انتهای این داستان بگذاریم. اگر که شما لطف کنین کمک کنین و راهنمایی کنین که هفته گذشته تا کجا پیش رفتیم و برای این هفته شما ترجیح میدین که چه مبحثی رو در پیش بگیریم.
هفته گذشته ما راجع به اکوتوریسم صحبت کردیم و اینکه خب اکوتوریسم یک سفر خاصیه که خیلی ها شاید دوست نداشته باشن انجامش بدن، چون با مسافرت‌های معمولی متفاوته دیگه. تو طبیعت انجام میشه، با امکانات محدودتری هست و مستلزم یه سری استانداردهایی هستش که اون اکوتوریست باید رعایت بکنه، یعنی اینکه هر جوری بخواد دلش بخواد نمیتونه رفتار کنه. بنابراین گفتیم که شخصیت خاصی رو میطلبه و بعد اومدیم راجع به ابعاد شخصیت صحبت کردیم. گفتیم که ما آدم‌ها 5 بعد بزرگ شخصیت رو داریم که در افراد که به طبیعت گردی و اکوتوریسم اقدام میکنن، 2 بعد سازگاری و گشودگی به تجربه خیلی بالا هستش. من یه اشاره کوتاهی به این دوتا بودم بکنم به خاطر یادآوری دوستان. سازگاری به مفهوم این هستش که ما شرایط محیطیمون رو بپذیریم و سعی کنیم خودمون رو با اون تطبیق بدیم، و گشودگی به تجربه یعنی این که ما خواهان انجام یه سری تجربیات جدید باشیم. مثلا وقتی که وارد یه جامعه بومی میشیم، دوست داشته باشیم غذای اونها رو بخوریم، یا مثلا اگر توی یک مراسم سنتی اونها شرکت میکنیم، رفتاری مشابه اونها داشته باشیم. این مستلزم گشودگی به تجربه است. یکی از ابعادش
اوشخایم کنم صحبتتون رو قسم کنم. حالا انسان هایی در حقیقت به سمچون شما گفتین همه شاید اکوتوریسم رو دوست نداشته باشن. خواهیم بگیم که کسانی که سازگاری و گشودگی داشته باشند میروند به سمت این نوع سفر، یا اینکه نه، این سفر میتونه انسان رو به این سمت بکشاند که دچار سازگاری بشه و دارای گشودگی بشه.
میتونیم بگیم یه ارتباط دو سویه است. آدم هایی که گشودگی به تجربهشون بیشتره، سازگارتر هستن، تمایل بیشتری به این سفر دارن و حضور در این مسافرت ها روی سازگاری انسان ها اثر میذاره.
این خوبه کلا؟
بله مسلمه. خب انسان های سازگارن که موفقیت بیشتری با طبیعت دارن. ببینید ما اگه بخوایم در نظر بگیریم کلا انسان ها رو، نه تمام موجودات رو بخوایم در نظر بگیریم، موجوداتی که سازگاری بیشتری دارن، خودشونو سعی میکنن با هر شرایطی وفق بدن، شانس زندگیشون توی طبیعت بالاتر هست، بقاشون تضمین میشه. یه بعد دیگه ای هم توی شخصیت انسان ها وجود داره و اون هم وظیفه شناسی یا وجدانگرایی هستش. وظیفه شناسی یعنی این که مسئولیتی که به شما واگذار میشه رو درست انجام بدید، وقت شناس باشید، حد اکثر سعی خودتون رو بکنید که کارتون رو درست انجام بدید. ببینید افرادی که طبیعتگرد هستن وارد یک محیطی میشن و نسبت به اون محیط باید یه سری احساس مسئولیت ها داشته باشن، یا وظیفه شناسیشون نسبت به اون محیط بالا باشه. اگر که نسبت به اون محیط احساس وظیفه نکنن، هر جوری دلشون بخواد رفتار میکنن. اگرتون باشه ما یه تعریفی کردیم از اکوتوریست، گفتیم که اکوتوریست فردیه که وارد طبیعت میشه، تنها اثری که از